أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المنهج على مسلك حق الطاعة، وأهم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف. خب کمان میکنم این پاراگراف اول رو خوانید، اما در این پاراگراف اول تاکید شد بر این که گسترده ترین اصل عملی عبارت است از اصالت الاحتیاط عقلی، اصالت الاحتیاط عقلی یا اصالت و اشتغال ذمه. ذمه ما، عهده ما، مشغول است به خاص مولا و به تکالیفی، نمیتونه رها نشدیم به حال خودم. این گسترده ترین اصل عملی است، البته بنابر مسلک حق و طاعه، به خلاف نظریه مقابل که بهش اشاره خواهیم کرد. احتیاط، براءت، تخییر، استصحاب، اینا مطرح تر هستن، اما اصول عملی جزئی تر هم ما داریم. بگذاریم. خب ایشون بعد از این پاراگراف نخست که ما خواندیم می‌فرمان که و هذا الاصل هو المستند العام للفقيه، آن چیزی که عموماً مورد استناد فقیه قرار می‌گیرد همین اصله. ولا یرفع یده عنه، رفع یده نمی‌کند از آن، دستشو بر نمیاد، نمی‌دارد از این اصل، یعنی خودشو ملتزم می‌داند به این اصل، الا فی بعض الحالات التالیه، مگر در برخی از این حالاتی که ما پس از این ذکر میکنیم. پس ما میخواهیم ببینیم که حالاتی که ممکن است رفع ید ممکن است که فقیه رفع ید بکند از اصالت و احتیاط عقلی بنابرای مثل که حق خودکار کدوم هستن، و حالات رو بررسی بکنیم. اینکه میگه ممکنه، یعنی ممکن هم است که رفعیت نکنه، دقیقا میکنه شاید بکنم فقط امکانه، ممکن هم است رفعیت نکنه، یعنی محل رحص میشن که آیا فقیه رفعیت میکنه یا نمیکنه. ایشون چهار حالت رو برای ما تصویر میکنن، چهار حالت رو کمی شماره که دارید 1، 2، 3، 4 میگن. بنده آمدم اولی تقسیم سنایی ارائه کردم، به دو قسمت کلی تقسیم کردم، بعد هر قسمتی رو باز به دو قسمت که مجموعا ما با اون چهار حالت میرسیم. منظور چی نکنید آه این چی دارید میگه کتابش دیگه گفته، هیچ وحشت نکنید، این خود تو برنامه ما نبوده، قرار نبوده این مسئله گفته شه، نه ترسید، هیچ مسئله خاصی نیست. خب این حالاتی که ما درباره رفعیت از اصالت و احتیاط عقلی، البته بنابر مسلک حق و طاعه، مورد بحث قرار میدیم، و چهار حالت هستن، یا دلیل محرز قطعی داریم نسبت به تکلیف، یا دلیل محرز دلیل قطعی نسبت به تکلیف نداریم. پس این قسمتی اول، اونجایی که دلیل محرز قطعی داریم یا دلیل محرز قطعیمون بر نفی تکلیفه، قطعا و یقینا میگه که همچین تکلیفی به عهده شما نیست، تکلیف نیست، شما مکلف نیست، تکلیف از درون شما برش میاد، یا نه دلیل محرز قطعی داریم بر اثبات تکلیف. الان دلیل محرز چی بود؟ احسنتون، دلیلی که نظر واقع دارد، احراز میکنه، کشف میکنه، به دست میاره واقع رو، در مقابل چه چیزی قرار میگیره؟ اصول عملی. احسنتون، ادله محرزه در مقابل اصول عملی قرار میگن. البته اینقدر دیگه اینا هی تکرار میشه و مرمایست از طریق تکرار درمانی اینا دیگه جا میندازه تو ذهنهای ما، ولی خب حالا به مرور هم بعد ما خودمونم هی تکرار کنیم که زودتر جا بیفته. بدون پس یا دلیل محرز قطعی داریم بر نفی تکلیف، میشه حالت اول، یا دلیل محرز قطعی داریم بر اثبات تکلیف، میشه حالت دوم. اما ببین اون شرط ثانی که گفتیم، یعنی قطع به تکلیف نداریم، نه نفیا و نه اثباتا، یعنی نه برای نفی تکلیف دلیل قطع قصد داریم؟ نداریم اثبات. هیچ. اصلا نمیدونیم.
قصدی نداریم. یعنی چی؟ یعنی شک داریم. گفتیم شک در یکی از معانی کنه عدم العلم دیگه. علم نداریم. قصد نداریم. یعنی شک داریم.
چه لحظه که شک داریم اون وقت امارات اصول میان وسط. امارات اصول میان وسط. حکم ظاهری چی؟ مطلب میشه. خب. در این حالتی هم که قصد به تکلیف نفی یا اثبات نداریم باز خودش دو حالته. یا قصد وجود دارد به ترخیص ظاهری در ترک احتیاط، ترخیص اون اذن و اجازه. قصد وجود دارد به این که شارع مقدس به ما یک حکم ظاهری داده و اونم گفته چیکار بکنید؟ احتیاط رو ترک کنید، بذارید کنار. یا نه قصد به عدم اذن شارع به ترک احتیاط داریم. قطع داریم شارع اجازه نداده ما احتیاط رو ترک بکنیم. مطلب واضحه؟ پس یا قطع داریم به ترخیص یا قطع داریم به عدم ترخیص. یا قطع داریم به اذن یا قطع داریم به عدم اذن. عدم اذن یا اذن در چه چیزی؟ ترک احتیاط. آیا میتونیم احتیاط رو ترک کنیم بذاریم کنار؟ بی احتیاطی کنیم؟ یا نه حق بی احتیاطی نداریم؟ خب دوباره هر کدوم از اینها هم که این دقیقه شق سوم شق چهارم ما میشن، هر کدومشون این اذنی که ما میگیم، حالا اذن در ترخیص رو ها اذن در ترک احتیاط رو یا از طریق اماره به دست بیاریم یا از طریق اصل عملی به دست بیاریم. مثلا شارع ما با یه اماره برخورد میکنیم، زراره میاد به ما میگه که چی؟ میاد میگه آقا در اینجا برو استراحت کن، برو راحت باش، برو خوش باش. مثلا راوی ثقه‌ای آمده گفته رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونی به عهده‌ات نیست، میتونی احتیاط رو بذاری کنار در حالت براعت به سر ببری. براعت وقتی خیلی سال پیش سوار یه ماشین شده بودیم، از اون خطی که من عقب نشسته بودم جلو هم یه مرد پیرمرد همچین بیشتر آشیده خیلی اضافه خاص طاووسی داشت، از اون خطی که بعد نشسته بودم. بعد این آقای راننده یک از این نوارهای قضایی نوار بود روشن کرده بود و از منظر میشه از این به قول آقایی چی میگن، میگن از این جنگل مسکونه ها میخوند و خیلی. من گفتم که آقایی اینو خاموش کن. نوار راننده تو آینه نگاهی من کرد، عقب بودید که خیلی جدیه، چهره خیلی جدیه و نمیشه که باش مخالفت کرد. اون پیر مردی جلو نشسته بود، خب حاج آقا براعت جاری می شود. آقا جان اولا براعت نیست، اینش اینقدر براعت با همزه است، بعد همیشه ربطی به اینجا نداره، این واضح الحرمه است. براعت کجا جاری میشه؟ منظور حالا این براعت جاری می شود، نه براعت جاری نمی شه. رفع ما لا یعلمون چیزی که شما نمی دونید. آقا در این گزمه این براعت جاری می شود با همزه، نه با اون رفع با اون نمیزی. از کنم که بگذارید برزبید. یا خب پس خبر ثقه برخورد کردیم، دیدیم گفته بود که رفع ما لا یعلمون تصریف به گردنت نیست وقتی نمیدونیم. از اون بر شارع مقدس هم به ما گفته صدق ثقه. فرض کنید ها اومده جعل حجیت براش کرده، گفته اگر ثقه، ثقه آدم مورد اطمینان، اگر آدم مورد اطمینان شما خبر داد حرفشو بپذیر، تایید کن، تصدیق کن، قبول کن حرفشو، فقط میکنیم. پس ما قصد داریم به وجود ترخیص ظاهری در ترک احتیاط. چجوری به این رسیدیم؟ از طریق اماره، اماره که خود شارع برای جعل حجیت کرده بود. یا نه قصد پیدا میکنیم به ترخیص ظاهری در ترک احتیاط. چجوری؟ از طریق اصول عملیه. مثلا اون اصل، مثلا فرض کنم که اصلا این که گفتم جا به جا شد، این مال اصول عملیه بود. نه فرض کنیم خود یه روایتی، اصحایی میکنم مثلا جا به جا شد، فرض کنیم یه روایتی داریم که به شکل خاص زراره آمده گفته در این مورد خاص تکلیفی بگردن شما نیست، شاره هم به ما گفته صدق ثقه، ثقه رو مورد تایید و تصدیق قرار بده. پس این اماره آمده، حجیتش هم شاره تایید کرده، حجت قرارش داده و ما از طریق اون اماره فهمیدیم که ترخیص داریم در ترک احتیاط. گاهی خود از طریق اصول عملیه که مثال رفع اماره علام مورد اصول عملیه بود، اینقدر میگوی چه ازم اصول عملیه، مثلا اصل براعت، اصل براعت. پس شارع مقدس هم آمده این اصل براعت رو حجت قرار داده برای ما، رشی از میکنم. اما گاهی نه، ما قطع داریم به عدم اذن شارع به ترک احتیاط. مثلا مسئله مهمیه،
مسئله جان مطرحه، مسئله ناموس مطرحه، مسئله آبرو مطرحه، اینجور مسائل، مسئله در هر مسئله که عرض باشه، در جان باشه، مسئله اینا چیزی که شاره کوتاه نمیاد، مسئله خیلی مهمه. اینجا هم که احتیاط کن، احتیاط کن، زودی اقدام نکن. تدرع الحدود بش شبهات، حدود الهی شلاق زدن، کارهای از این قبیل، تدرع الحدود به شبهات. به محض اینکه شبهه پیش اومد که نکنه این شخص این کارو نکرده باشه، میگه دیگه حد و جاری نکن، صرف کن، احتیاط کن. تو چطور ما تدرع شلاق بایی میزنیم؟ و بررسی کن این چجور شده. اگر به اندازه کافی مشکل پر نیست از دلیل، حق نداری حد جاری بکنی. تدرع الحدود به شبهات. بذار شارع مقدس به اندک نکته ای حتی کنار میذاره. چرا؟ چون مسئله مهمی است. در مسئله نکاح هم همینطور، در مسائل از این قبیل، مسائلی که اینطوری باشد، شارع مقدس اینجا دستور رو احتیاط میده. خیلی خوب، ما قطع داریم در مواردی به عدم اذن شارع به ترک احتیاط، که یا از طریق اعمالش هست یا اصل عمل. خب این کلیت مطلب. اما یه رفت دوست کنم، من حرفون تمومش. اما ببینیم در این چهار حالت، یک، دو، سه، چهار، کجاها ما میتوانیم از اثارات احتیاط عقلی دست برداریم؟ شماره یک، دلیل مفرد قطعی داریم که تکلیفی نیست. آیا بازم باید احتیاط کنیم؟ نه. پس این اولین موردی که ما در احتیاط عقلی برمیداریم، مثلا قطعی داریم. شماره دو، دلیل مفرد قطعی داریم که تکلیف هست. خب اثارات احتیاط چی میگه؟ اونم که میگه هست. پس در یه راستگاه هستن. البته ما دیگه نیازمند اثرات احتیاط نیستیم، ولی این مسیر ملتکی بیشتر قرار میگیرد. یعنی ما الان دیگه نیاز، چون قطع داریم دیگه نیازمندش، مثلا شما قطع دارید که نماز واجب شه، اثرات احتیاط هم دیگه احتیاط کنه نماز رو بخونه. ولی با وجود این که شما دلیل دارید بر این که نماز واجبه، دیگه اثرات احتیاط نیاز ندارید. حالا غایه ای نداره، غایه خود امن میگیم که هر دوتون در یه راستان برخواه، هر دوتون دارن میگن نماز بخون دیگه، پس هم دیگر رو تحکیب میکنن. این اصلا خیلی دیگه با شما را اومدیم که مشتری بشیم. ببین مورد بعدی، اونجا میشه نه، ما قرد به تکلیف نفیان یا اثباتن نداریم، اصلا قرد وجود نداریم به تکلیف. تو یا قرد داریم به تخصیص ظاهری در تک احتیاط، یعنی چی؟ یعنی دست از اثارات احتیاط عقلی میتونیم بس داریم. پس در مورد سفر در این مورد سفر هم ما دست از اصالت الاحتیاط برمیداریم. چرا؟ بگیم قطع داریم به ترخیص ظاهری، به اذن ظاهری در ترک احتیاط. اصالت الاحتیاط عقلی رو احتیاط کن، اما ما قطع داریم در این مورد میتونیم احتیاط بگیم نکنیم. بس تو زدیم کنم. پس در این مورد هم چی؟ ما دست از احتیاط برمیداریم. مورد چهارم بیشتر خودش همون اثرات احتیاط هستن. وجود قصد به عدم اذن شارع به ترک احتیاط، ما قصد داریم در این مورد، موردی که شارع مقدس گفته حق نده دست از احتیاط برداریم. اثرات احتیاط هم که میگم احتیاط کن، پس این که همونطور دیگه در یک راستا قرار گرفتن. این چهار حالتی بر مبنای مسلک حق و طاعت. اما مسلک مقابل که مسلک قبح عقابه بلا بیان باشد، اون مسلک چی میگه؟ میگه اگر تکلیفی بیان نداشت، یعنی علم و قصد شما بهش نداشتید، این تکلیف به عهده شما نیست. لذا اعمل اصول عملیه دقیقا به عکس مسلک حق و طاعه دیگه اصالت الاحتیاط نیست، بلکه اصالت البراءت. دیگه برو آزاد باش رفقا. طلبه طلبه حلقه ثانیه خون، یعنی حلقه اولا خونده. فلذا دیگه اجمالا میفهمه اصالت البراءت چیه، اصالت الاحتیاط چیه، اینجور موارد چیه. این شما از همه اول کتاب وارد صفحه در میگه اصالت البراءت، اصالت الاحتیاط، نمید که خب آخه اینا چی توضیحش چیه. نمید رحمت اولا مثلا گذرمونه دیگه ها، نه مثلا حقیقتا گذرمونه. لذا چون با این فضا دارد دخل میکنن که اجمالا میدونید براءت چیه، اجمالا میدونید احتیاط چیه، اینا رو متوجه میشه. لذا با این فضا به راحتی از این اصطلاحاتشون استفاده میکنه. خب پس بنابر قبح قابل بیان مسیر برعکس میشه، یعنی به جای اصالت الاحتیاط عقلی ما اصالت البراءه عقلی داریم. چون آیتت بنابر مسئله حق و طاعه اصالت البراءه عقلی رو قبول ندارن، اصالت البراءه شرعی رو فقط قبول دارن. خب اونجا اعمل اصول اصالت البراءه است و باید محاسبه کنیم ببینیم نسبت به این چهار حالت چه اتفاقی میفته. همین الان میتونیم محاسبه کنیم، اشکال نداره.
عقل میگه طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان، نظر غیر از آقای سعدی، نظر دیگران، طبق نظر اونا عقل میگه که اگر شما نمیدونستی تکلیفی هست یا نیست براعت جاری میکنی. به قول اون آقای پیرمرد تو ماشین میگه براعت جاری میشه. خب براعت جاری میکنی، یک حساب میکنی، دلیل محرز قطعی دارم که تکلیفی نیست. براعت چی میگه؟ اونم میگه تکلیفی نیست. پس دلیل راست باشه، درسته؟ من دلیل محرز قطعی دارم که تکلیفی نیست. براعت چی میگه؟ اونم میگه تکلیفی نیست. پس دلیل راست باشه. یعنی فوقش اینه که بگیم براعت اینجا تقویت کننده است، تکیه کننده است، تکمیل کننده است، یا هر چیزی که شما میخواید بذارید. در حقیقت که اصلا ما نیاز دیگه به براعت نداریم، چون دلیل محرز قطعی داریم دیگه براعت نیازی نداریم. ولی اگه نه، حالا شما برای که ناراحت نشید میگه خب براعت چی شد بالاخره؟ خیلی خوب، اونم میاد تاکید میکنه اینو. شماره دو، دلیل محرز قطعی داریم بر اثبات تکلیف. براعت چی میشه؟ من دلیل دارم نماز صبح دارم، من واجبه. شما میگید خوابم چون میاد براعت جاری میشه، براعت کشورت جاری میشه، یقین داری نماز صبح واجبه. یا این موسیقی که این داره میذاره این یقین داری حرامه، جوش شک نداره، جوش کفر نداره، کجا براعت جاری میشه؟ اینقدر من چه از این که نشد که ها؟ پس اگر ما در دلیل محرز قطعی داشتیم بر اثبات تکلیف، باز براعت عقل جاری نمیشه. برید این قسمت، برید این قسمت که ما قطع تکلیف یا نفی نفی اثباتم نداریم، ولی قطع داریم به ترخیص ظاهری در ترک احتیاط. براعت چی میگفت؟ پس دقیقا میشه مفاد براعت، نمیشه مفاد براعت. پس این هم که یکی شد. بریم سراغ چهارمی حالت، قطع داریم به عدم اذن شارع به ترک احتیاط، دقیقا مقابل براعته. چه کارش کنیم؟ آقای سعد میگه اینجاست که مشهور گیر کرد، مسلک حق و طاعب راحتی حل میکنه مسئله رو، اما مشهور گیر کرده. هر که طرف براعت عقلی دارد، براعت عقلی دارد، میگه براعت جا میشه. از اون و ما قطع داریم به عدم اذن شارع به ترک احتیاط، اینجا نمیتونه حلش بکنه. حل اصلا حل که سعی کرده بکنه، اما دیگه نظریات مختلفی مطرح شده که واقعا حتی قدیمترین هاش هم محل اشکال جدی هستش. این خلاصه این بحثی که ایشون در اینجا می‌فرمایند که برسیم انشاءالله تعالی تطبیق بکنیم. البته مطلب به همین سادگی نیست، یه سری خورده ریزایی هم دارد که اجازه می‌فرمایند رو متن عرض بکنیم خدمتتون. درباره سرعت حرکت ما در بحث حقیقتا مشکل جدی ما داریم، یعنی احیانا سرعت رو میاریم پایین، از گوش و کنار می‌شنویم که آقا خب این درس جلو نمیره، پیش نمیره، خیلی سرعت کمه، با این وقت ما تا 200 سال دیگه هم با کم و زیادش معلوم نیست ثانیه رو تمام بکنیم، چه سوش ثالثه به عمر ما کفاف نمیده. سرعت بریم بالا، باز بعضی رفقا میگن آه این سرعت بالاست، ما متوجه نمیشیم. بحثا واقعا نمیدونم که تکلیف من چیه، ولی انشاءالله آرام یه هفته در میون ها یه هفته سریع به یک میگه یه راه برای آرام آرام جلو میریم، نه اونقدر کم که جلسه یه پاراگراف بخونیم، نه اونقدر زیاد که مثلا جلسه 7-8 دفعه بخوانیم ها، زیاده دیگه انصافا زیاده. درست خاطرتون که ولی به هر حال بنده سابقا این سالهای خیلی دورتر که حلقه ثانیه تدریس میکردم که خیلی هم فاصله گرفتم باهاش، اون زمانها طبق این کتاب خودم جلسه 4 صفحه خیلی معمولی بود که خونده میشد، خیلی معمولی ما جلسه 4 صفحه میخوندیم. اینجا معمولمون دیگه از دو صفحه بالاتر نمیره، نصف اون مقادیری که یا اون موقع من جوانتر بودم یا مخاطبین من جوانتر بودن یا یه جور دیگه بودن من چیزی بوده و هر چی بود که تو کلاس شما ما خودونو بکشیم دو صفحه جلوتر نمیریم. لذا نگران نباشید. همین ساعت‌ها که همینه، فرق نمی‌کنه. و حاضر اصل خب المستند العام للفقیه ولا یرفع یده عنه الا فی بعض الحالات التالیه، فقیه رفعیت نمی‌کند از این مطلب مگر در برخی از حالاتی که فقط این گفته می شود، البته نه در همه حالاتش، در بعضی از حالاتش. توی نظریه قبح عقاب می رسیم حالا
توی نظریه قبح عقاب که شماره چهارش که وجود قطع بردن نزن شهر به ترک احتیاط بود.
آره همون اساس احتیاطی شارع گفته حق نداری احتیاط رو ترک بکنی، یعنی چی؟ باید احتیاط کنی. اصلا تو احتیاط میگه احتیاط کنی یکی دیگه فهم کن
توی قسمت بالای خط معنای هر انکشافی یا نه فقط همون خود
انکشاف 100%، انکشاف قطعی
و این
بله. وقتی عدم که میگیم دیگه هم از زن و شک و این ها، اما وقتی که میگیم قطع دیگه همون 100%.
چطور مثلا نتیجه خود قابل بیان با امارت مثلا خود شارع خود جدادش بیدن
حالا عرض میکنم، حالا بیدن خود جلوتر به مثلا عبارتش هم ندهتیم بخونیم. خب حالات شهارگانه، اولا دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف، پس این تیترش میشه دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف. اولا اذا حصل له، یعنی برای فقیه ها، لهو هاش به فقیه میخورد، اذا حصل له دلیل محرز قطعی على نفی تکلیف، این شخص قطع پیدا میکنه که تکلیف نیست، کان القطع معذرا به حکم العقل که ما تقدم قبلا گفتیم القطع حجتون، حالا به ذاته نه ولی بالاخره حجتون ها، حجیت هم یه بخشش منجزیت بود یه بخشش معذریت بود، قد معذر است به حکم عقل. فیرفع یده، این شخص فقیه، یعنی فیرفع الفقیه یده عن اصالت الاشتغال اذ لا یبقا لها موضوع، این فقیه رفعیت میکنه، دست برمیارد از اصالت الاشتغال عقلی برای که دیگه موضوعی براش باقی نمیماند. اصالت الاشتغال میگد اگر احتمال تکلیف میدهی احتیاط کن، این اصلا احتمالش هم نمیده، 100% یقین دارد که تکلیفی نیست. خلاص مثلا فرض کنید 100% یقین دارد روزه در فرض عید فطر نیست، واجب نیست، 100% یقین دارد بیمون. حالا که نداریم که یقین دارد حرام هم هستش، اما 100% میتوند که لااقل واجب نیست. یادی کنیم از مرحوم استادمون مرحوم آیت الله بهجت، ایشون یه بار سر درس به مناسبتی فرمودن که 3 نفر آدم خلافکار و ناجور، خیلی خیلی خلافکار، دور هم بهش آدم در درس فقه بودن مثل اون، تا به مناسبتشون کتاب الحج ما خدمتشون میخوندیم بحث سر کعبه و اینها شد، ایشون به مناسبت اینو فرمودن، من 3 تا آدم خلافکار خیلی ناجور دور هم جمع شدن، گفتن بیاین بدترین کاری که در عمرمون کردیم رو بگیم، ببین کی از همه کاراش ناجورتر بوده. هر کدوم گفتن، حالا خواستن که اینجا تفاخر کنن به بدیهاشون کم نیارن. حالا اینجا که ذهنم مونده این مطلب مرحوم آیت الله بهجت، مثلا یکیشون گفتش که من، حالا اینم قصه دیگه، مثلا آقای مناقشه نکنن اشکال نکنن، یکیشون گفت من در خانه کعبه، داخل خانه کعبه مثلا زنای با محارم علیه الله انجام دادم، خیلی گناه سنگین. یکی دیگه گفت من مثلا کلین کاری انجام دادم، خیلی گناه سنگین. سومی گفت من در روز عید فطر روزه گرفتم. اون دو تا قبلی ها ریختن سر این سوم و اینو کشتنش. و این خیلی آدم خبیثیه. ما اگر گناه کردیم این میخواستیم لذتی ببریم، اما این دیگه فقط دشمن خدا بوده، این هیچ لذتی نداشه، فقط از سر دشمنی با خدا این کار کرده، بذار ریختن سر اون سوم کشتنش، این خیلی خبیثه، این نباید اصلا رو زمین بمونه. حالا منظور حالا خدا رحمت کنه ایشون رو، بگذاریم به اعتقال ایشون در بیانشون بود که اگر ما گناه هم میکنیم انشاءالله مورد عفو الهی قرار بگیریم، به خدا عرض کنیم که خدا ما قصد دشمنی با تو نداشتیم، جاهل بودیم، نفهم بودیم، نمیفهمیدیم، حالمون نمیشد، فکر کنیم این لذت ها خیلی لذت های مهمیه و به اینا میپرداختیم، غفلت میکردیم از اون لذت های اخروی و حقیقی و سعادت ابدی، مگر نمیخواستیم با تو دشمنی کرده باشیم، این بوده قصه ما. اینا رو بگیم شاید بلکه انشاءالله مورد عفو قرار بگیم. بگذاریم خدایشون رو همه علما رو رحمت کنه. فیرفع یده عن اصالت الاشتغال اذ لا یبقا لها موضوع، اصلا دیگه موضوعی برای اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط نمونه. موضوع نمونه یعنی چی؟ باز تکرار کنم، اصالت الاحتیاط جایی میاد که احتمال تکلیف باشد، این دیگه حتی احتمالش هم نیست، یقین 100% داره تکلیفی نیست، مثل که شما یقین 100% روزه در روز عید فطر واجب نیست، حالا صدا یقین دارید حرام هم هست، حالا حرامش هیچ چی، یعنی لااقل یقین دارید روزه در عید فطر واجب نیست، حتی احتمالش هم نیست، لذا اصالت الاحتیاط موضوع پیدا نمی کنه. شماره 2، دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف، قبلی نفی تکلیف بود، این اثبات تکلیف. ثانیاً اذا حصل له دلیل محرز قطعی، تا اینجاش این عبارت بالایی، منتها بالایی بود علا نفی تکلیف، این علا اثبات تکلیف، این فقیه قطع پیدا میکند که تکلیفی وجود دارد. فتنجزو یظل علا حاله، قطع به تکلیف، قطع به اثبات تکلیف، این همون منجزیت رو باعث می شود این تنجد و تکلیف یظل على حاله در جای بر حال خودش باقی میمونه، ولکنه یکون به درجه اقوا و اشد، این قوی‌تر و شدیدتر هم هست. چرا رفقا قوی‌تر و شدیدتر از اصالت الاحتیاط؟ اصالت الاحتیاط مبتنی بر احتمال بود. با من باشید رفقا، وقتی شما احتمال تکلیف میدی اصالت الاحتیاط میاد وسط، به خاطر احتمال است که احتیاط میکنی و تکلیف رو انجام میدی. اما وقتی قطع آمد چی؟ خب یه منجزیت قوی‌تر و مستحکمتری هست. میگه قبل از این هم تکلیف منجز بود اما به خاطر احتمال، اما حالا الان ما میگیم تکلیف منجزه. چرا؟ به خاطر قطع. احتمال منجزیت معلق باشه، تو میاد بگیم معلقه متزلزله ها، اما قطع متزلزل نیست. این فرمایید که منجزیتش خیلی شدید و قوی هستش. ولیکن نهو یکونو به درجه اقوا و اشد کما تقدم. ثالثا اذا لم يتوفر له القطع به تکلیف لا نفیان ولا اثباتن، قطع به تکلیف ندارد، نه در جهت نفی تکلیف نه اثبات تکلیف. ولیکن حصل له القطع به ترخیص ظاهری من الشارع فی ترک التحفظ، اما قطع برای او حاصل شده است که ترخیص ظاهری از جانب شارع وجود دارد در ترک احتیاط، در ترک تحفظ. شارع خودش گفته است که آزاد باش، در این موارد آزاد باش، نمیخواد خودتو مکلف بدونی. فحیثو ان منجزیت الاحتمال و ظن معلقتون على عدم ثبوت اذن من هذا القبیل کما تقدم، از آنجایی که منجزیت احتمال و ظن گفتیم به خلاف قطع تعلیقیان معلقان متزلزلان متوقف و مشروطان، مشروط بر چه چیزی هستند؟ بر عدم ثبوت اذن و ترخیصی از این قبیل، یعنی اذن شارع در ترک احتیاط معلق بر چه چیزی هستن کما تقدم. فمع ثبوتهی های ثبوتهی به چی میخوره؟
به اذن.
احسنتون، به ترخیص، به اذن. عرفون هستون که فمع ثبوتهی همچین ترخیصی، فمع ثبوتهی همچین اذنی، لا منجزیه، اصلا دیگه منجزیتی از دیدگاه عقل وجود ندارد. فیرفع یده، چه کسی یرفع؟ فقیه. فیرفع الفقیه، چون سخن فقیه دیگه، فیرفع الفقیه یده عن اصالت الاشتغال، فقیه از اصالت الاشتغال نه من اصالت الاحتیاط دست برمیداره. و هذا الاذن تارتا یثبت به جعل شارعه الحجیت للاماره از دلیل المحرز غیر القطعی. این اذنگاهی وقت ثابت می شود به این که شارع میاد حجیت رو برای اماره جعل می کنه. میگه آقا این اماره رو میشه بگید چیه؟ اماره به شما به چی میگید؟ میگه دلیل محرز غیر قطعی. تعریف اماره، الاماره تو ماهیه؟ الاماره تو عبارتون عن دلیل محرز غیر قطعی. رفقا با من هم حواستون باشون. کما اذا اخبر ثقت المظنون الصدق به عدم الوجود، همچنان که اگر یک انسان ثقه‌ای، انسان مورد اطمینانی که مظنون الصدق یعنی ما ظن به صداقت او داریم، میدونیم که آدم راستگویی هستش مثلا، یعنی میدونی، یعنی گمان میکنیم آدم راستگویی باشد، گمان 80-90% مثلا، به عدم الوجود یه همچین آدمی خبر بدهد به این که وجودی در کار نیست. آه این المظنون صدق در واقع توضیح ثقه هست، چیز تازه ای نیست. اگر بخواد که از ثقتو ماه و ماهو ثقه چه کسیست؟ المظنون صدق تعریف اوست، در قید توضیحیه، قید توضیحیه. خب به عدم الوجوب، فرق بین قید توضیح و قید احترازی رو فقط میدونن دیگه چیه؟ بله، حالا بعضی میگن بله، بعضی نه، اونا که میدونن اونا که نمیدونن بگن. بله، قید توضیحی یعنی قیدی میاد که فقط توضیح میدهد اون مقید رو. قید احترازی نه، قید احترازی میاد جهت میدهد اون مقید، همه اون میگن یکی از آقایون سر دست مرحوم آخوند خراسانی، چون آخوند خراسانی به آخوند معروف بوده دیگه، این هی اذیت میکرده، اشکالای بی خود میکرده، خودش هم خیلی شوخ بوده اما اشکال از اون وقت قدیم هم علما و طلبه ها با هم دیگه خیلی رابطهشون راحت تر بوده، اینقدر زود رنج و حساس نبودن، راحت به هم دیگه چیزایی گاهی میگفتن. آخر هم آخوند خراسانی عصبانی میشه، آخوند داشته تدریس میکرده، از دفعه این طلبه عصبانی میشه، میگه آخوند خر، اینقدر حرفای بی خود نزن. اونم بلافاصله جواب میده، میگه آقا این قیدش توضیحی بود دیگه. یعنی خر توضیح میده مفاد آخوندو. آخوند کیه؟ خدا آخوندو خراسانی. میگه آقا این قیدش توضیحی بود دیگه، یعنی خودتی، مفهومش خودتی هست. آره حالا منظور اینا مخاطبن با هم دیگه مثلا کم میگن علمایی میگفتن مثل ما نبود دیگه بعد آخوند بخن. بگذاریم بعد تقریبا این تو چی؟ احترازی. نه این قید احترازی یعنی ما این قید رو میاریم که نشون میدیم که فقط یه قسمت خاصی از اون مقید مد نظر ماست، یه صورت خاصی، یه گونه خاصی، یه حالت خاصی از اون مد نظر. مثلا میگیم طلبه مجد، طلبه مجدیت، داریم احتراز میکنیم از طلبه غیر مجد، طلبه کسل، طلبه که اهل تنبلی هستش. این قید احترازیه، قید احترازی هست. اما اگه گفتیم طلبه ای که درس میخواند، خب طلبه که درس نمیخواند چیز نداریم دیگه، اصلا تخصصا خارج طلبه که درس نمیخواند کسی شاید اخیرا درست شده باشه. بگذاریم عرض کنم که میفهمم کما اذا اخبر ثقه المذموم الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع. یه انسان ثقه که ظن به صدق کلام او هم میرود، این خبری به ما میدهد که آقا واجب نیست، برو راحت باش، وجوب به گردن تو نیستش. فقال لنا الشارع، شارع هم به ما میگوید صدق ثقه، ثقه رو تصدیق کن، تایید کن، حرفش رو بپذیر. اینجا هیچی ما حرفشو میپذیریم دیگه. ما حرفشو میپذیریم و اصالت الاحتیاط، این حجت نداره، و اصالت الاحتیاط رو میذاریم کنار. آقا نمیپذیره، شما میپذیری نمیپذیری، با روی باز میپذیریم. بله. و اخرى یثبت الاذن و ترخیص، و اخرى یثبت چه چیزی؟ اون اذن و ترخیص. و اخرى یثبت اون اذن و ترخیص به جعل الشارع لأصل عملی من قبله، من قبله نخونید، من قبله. گاهی اوقات هم نه، اماری در کار نیست، بلکه شارع آمده اصل عملی رو از جانب خودش قرار داده است که اصالت الحل الشرعیه، همانند اصالت الحل شرعی. القائله کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی حلال است مگر اینکه شما علم پیدا کنید به حرمتش. یعنی چی؟ لازم نیست احتیاط بکنید. واضحه؟ آقا این من نمیدونم حرام یا حرام نیست، نه حرام یا حلاله. میگه آقا اگر علم به حرمتش نداری برای شما حلاله، برو مصرف کن. خب والبراعت الشرعیه، اصل عملی دیگر براعت شرعیه، چون آیفت براعت عقلیه رو قبول نداره دیگه، فقط براعت شرعیه رو میگه. القائله رفع ما لا یعلمون، ما نشه ما یعلمون، نه رفع ما لا یعلمون، یه لا میخواد چه عجیبه، رفع ما لا یعلمون، نه ما یعلمون که میدونن که چه برداشته شده، نه لا یعلمون، رفع ما شما هم لا نداشت؟ بله و شما داشت پناه فرق. رفع ما لا یعلمون، این نصفه اصل فیشون، رفع ما لا یعلمون، اون رفع یعنی برداشته شده از چه چیزی؟ مجازات، مؤاخذه از کسی که نمیدانه، کسی که نمیدونه تکلیفی به گردنش هست. اگر رفت قیامت معلوم شد که آقا ساعت 10 صبح یه نمازی واجب بوده، مثلا فرض چاش موقع چاش هم یه نمازی واجب بوده، میگه آقا خدا میدونه به ما کسی نگم، من در جان نبودم، نه آیه ای، نه روایت، هیچ چی. ها این آدم رفع مالا یعلم، میگه نمیدونستی برو بهش بلا بود. نه یه اصل جداگانه ایست، ولی بله، ولی بیشباهت به اون نیست، بیشباهت به اون نیست. و حالا برای که شما قصه نخورید، بله به نوعی هم میشه زیرمون تعریف بشه. خیلی چی؟ اینم همین گفته دیگه. آها نه دیگه، دیگه دارین اومدی نسازی، نه دیگه این نمیشه دیگه، بلکه یه طرف کرد خب نه اگه نه خیلی نه دیگه، اگه نرسیده است که نرسیده دیگه، نرسیده. ما باید قطع به ترخیص داشته باشیم، اگر قطع به ترخیص نداشتیم اصالت الاحتیاط محکمه، اون میاد وسط، اون میاد وسط. آره دیگه اصالت الاحتیاط عقلیه، بر اساس مسلک حق خودخواه عقل حکم میکنه احتیاط کن. چقدر میخوای چی ارزش کنم؟ نه نه نه، همین که قطع به نداشتی کافیه. شما از یه طرف خودتون موظف به احتیاط که میدانی، چرا؟ چون اساس الاحتیاط رو احتیاط کن، از اون ور یقین هم نداری که بتونی از این احتیاط برداری، حتی اماره هم در بین نیست. دقیقا تا چه ارز بکنم، نه اصل عملی، این اماره هیچی در بین نیستش. اینجا اساس الاحتیاط محکمه و با شما طبق اساس الاحتیاط رفتار کن. خب، وقد تقدم الفرق بین الاماره و الاصل العملی که قبلا گذاشت. رابعا، مورد چهارم، اذا لم يتوفر له القطع بالتکلیف لا نفیا ولا اثباتا. تا اینجاش مثل قبلیه، اگر وجود نداشت در نزد او قطع به تکلیف، نه به نحوه نفی نه اثباتی، نه در جهت نفی تکلیف نه اثبات تکلیف، ولکن حصل له القطع به چه چیزی؟ به ان الشارع لا یعذن فی ترک التحفظ. شارع اجازه نمیده که ما تحفظ یعنی احتیاط رو کنار بگذاریم، حق نداریم این کار رو کنیم. فهذا یعنی ان منجزیت الاحتمال و ظن تظل ثابتتن غیر انها آکد و اشد. این یعنی که اون منجزیت احتمال و ظن و گمان که قبلا گفته شده بود که به مسلک حق و طائم میگد عقل به اونها حکم میکنه، اینها سر جای خودشون ثابت هستن، الا اینکه آکد و اشدن، یعنی اکیدترن، مؤکدترن، با تأکید بیشتر هستن و شدیدتر هستن. مما اذا کان الاذن محتملا، اینا اکیدتر و شدیدترند از جایی که اذن مورد احتیاط بود، اونها مورد احتمال بود. یعنی میگفتن شاید هم اذنی بوده باشه، آقا فرمودن شاید هم اذنی بوده باشه ولی به دست ما نرسیده. اونجا با وجود که احتمال اذن میره ولی اساس الاحتیاط باش عمل میکردیم. اما اینجا که دیگه اصلا دلیل داریم، مثلا در مسئله دماء و فروج، در مسئله نفوس و اعراض، جان انسان ها، آبروی انسان ها، اینجا محل توقفه، محل توقفه. جالب این است که حتی آبرو گاهی احساس کنه حتی از جان مهمتر از ازای شریعت. شما ببینید، برای اثبات قتل دو تا شاهد میخواد، برای اثبات رابطه نامشروع و زنا چهار تا شاهد میخواد. سخیر شارع اینجا بیشتره، احتیاطش بیشتره. شما در شرح لمعه این بحثو دارید، در بحث ارسان حدود اونها بحث آمده که سه نفر آمدن به امیرالمومنین گفتن آقا جان ما شاهد بودیم کسی زنا کرد. آه؟ امام فرمودن بعد چهار تا شاهد بشید، چهارمیتون کو؟ گفتن آقا توراست داره میاد. فرمودن همین سه نفر رو بخوابونید چلاقشون بزنید. گفتن آقا چهارمی داره میاد. فرمودن نه حالا تو نیومد، از کجا؟ سه تا شاهد داره چی عادته؟ شما چون شاهدان کامل نیستی، چهار تا نیستی، شما دارید مردم متهم میکنید، چه تهمت میزنید مردم؟ خوابون شلاقشون زدن، گفتن آقا داره میاد. فرمودن نه، بیجار کردید شما، این شهادت دارید. یعنی میخواستن جلوش رو بگیرن. در ما الان برعکس سعی میکنیم بیشتر اشاعه بدیم، گسترش بدیم، عکس و فیلم و خبر و فلان از این حرفا، اصلا هیچی نبوده. آره حرفم که خاطر که اینطور هستش، یعنی طرف آمده دانشجوی دیگه دانشگاه رفتم بنده و گفت آیه استخاره برام بکنید. شوخی کردم بهش گفتم چیه میخوای زن بگیری فلان؟ گفت نه میخوام زن طلاق بدم. هم جدی گفت آره میخوام که خانم طلاق بدم، خودشو استخاره کنید. گفتم خب چرا؟ گفت بله جا من یه روز میخواستم برم سر کار، از منزل اومدم بیرون و بعد رفتم اون بر مثلا خیابون کجا پشت درخت قایم شدم، یه مقدار گذشت خانمم از خونه اومد بیرون، بعدم دست نگه داشت یه پراید جلوش نگه داشت سواش رو رفت. گفتم خب بعدش چی شد؟ گفتی بعد نداری. گفتم نه آخه میدونم خب بعد چه مثلا ادامه قصه خب نه دیگه همین تو یعنی فقط شما دیدی سوار فراش هیچ چی دیگه ندیدی؟ نه. گفت نه. گفتم فقط گفت نه معلومه دیگه، معلومه این حتما یک روابطی. ای آقا خدا خیر دنیا آخرت بده. طرفاتون که من نمیخوام کسی رو متهم کنم، اما گاهی اوقات فرد خودش نه کمی میشنگه یا نه توی فضای قرار گرفته. آره خیلی بدگمانه، بدگمانه. وگرنه تو اگه خودت یه عیب و علتی نداشته بودی در یه فضای، خب خیلی حرفه. لذا قدر بدانیم ما خانواده هامون رو، خانواده هامون قدر بدانیم. این که ما یه آرامش و اطمینانی داریم که ما نسبت به خانواده هامون هیچ نگران نیستیم، چون میدونیم خانواده ما اهل اینجور امور نیستن. خب این اولش اینه که خودمون انشالله چون اهل اینجور امور نیستیم، فردا آرامش اعصاب داریم، خیال داریم. ما خودمون به ناموس مردم کاری نداریم که دیگران هم به ناموس ما کار داشته باشن. خیلی مهم است با آرامش خیال از خونه خارج بشیم. تا اون آدمی که میدونه از خونه میاد بیرون معلوم چه خبر میشه تو خونش، یا خانومش کجا میره یا کی میاد تو خونش، اینا مسائل است. اصلا خاطرتون که بگذاریم. و هنا ایضا تارتن یثبت عدم الاد من الشارع فی ترک التحفظ به جعل الشارع الحجیت للاماره. این هم گاهی اوقات عدم الاد ثابت می شود از جانب شارع در ترک احتیاط به این که شارع حجیت رو برای اماره جعل می کنه. پس از طریق اماره ما اینو کشف می کنیم. کما اذا اخبر ثقت المبون و صدق به وجود، یه انسان ثقه‌ای میاد خبر میدهد آقا این کار بر شما واجب است، فقال الشارع، شارع اینطور میگه، لا ينبغ التشکیک فیما یخبر بهی از ثقه، سزاوار نیست شک کردن در آن چیزی که ثقه به آن خبر میدهد. با همین جمله شارع جعل حجیت کرده است برای کلام ثقه. بر این اساس ما میفهمیم که به عبارت تموشه میفهمیم که ما باید به حرف او عمل بکنیم. حرف او این بود که اینجا واجب هستش، ما باید که واجب رعایت کنیم. او قال صدق الثقه، یا میگوید ثقه رو تصدیق کن به حرف او رو بپذیر. پس این از طریق اماره بود. اما بریم اصول عملیه. و اخرى یثبت، یثبت اون تکلیف به جعل شارع لاصل عمل. از تکلیف هم که بگیم منظور تکلیف به احتیاط، منظور هستا تکلیف به احتیاط، تکلیف به احتیاط، حکم به احتیاط ثابت می شود به جعل شارع لاصل عملی من قبله، آمده از جعل، جعل کلتی اصل عملی در جانب خودش، که اصالت الاحتیاط شرعیه المجعولت فی بعض الحالات، اصالت احتیاط شرعی که جعل شدن در بعضی از حالات. شما اضافه بفرمایید کما فی النفوس والاعراض، کما فی النفوس والاعراض، نفوس جان انسان، اعراض عرض انسان، اینها مطرح هستش. مطلبی هست بله. نه شارع اینو جعل کرده، جعل کرده یعنی قرار داده. ها خود قرار داده یعنی چی؟ یعنی همون حجت قرار داده. بله معنیش این هستش. من متوجه نمیشم کجا رو شما اصلا دارید میگید. بله دیگه، آمده اصل عملی را جعل کرده، اصل عملی را جعل کرده. الاصل العملی به این شکل. بله آقا جواب هست. نرسیدیم هنوزا، بذار ترسیم. خیلی خوب، سوالی بود. بله فقط درصدی باید باشه. بله نه نه، ما قصد داریم به جعل حجیت برای اماره. ولی خب خود اماره زن ناوره، اما حجیتش قصدیه. بله جا تعارض در باب تعارض حل میکنیم. بالاخره یکیشون بعد دیگری در باب تعارض از قضا هر دو باید حجت باشن تا وارد بحث تعارض بشن. وقتی هر دو خبر حجت بودن تازه وارد تعارض میشن، بعد اونجا با هم کشتی میگیرن، یا هر دو زمین میخورن، یا یکیشون زمین میخوره دیگری سربلند میشه. بله جا بله، نه که در مقابل اوست، منتها احتیاطی است که به وسیله شریعت، یعنی به وسیله نقل ثابت میشه. مثلا فرمودن که احتد لدینک اخوک دینک، احتد لدینک، یا هر مثلا خود الحائط من حائطت من فرمودن که بله. و امثال داره که گفتن الاحتیاط و حسن علا کل حال، احتیاط بکنید از دیدگاه نقل. بله الان داشتیم مثل احتیاط عقلی رو میخوندیم برای من مسلک حق الطائف. بله جا مسلکی بود تمام شد. خیلی فائدة المنجزية والمعدرية الشرعية وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معدرية أو منجزية. در حالت أولى وثانية که یکی دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف بود، دیگری دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف بود. در این جوجه ها که ما قطع داریم به نفی تکلیف یا اثبات تکلیف، معنا ندارد که بگیم شارع دخالت کرد و معذریت یا منجزیت رو ایجاد کرد. خود قطع هست و با اون قطع منجزیت و معذریت هم هست. لأن القطع ثابتون، ثابتون قبلا گفتیم یعنی موجودون، قطع وجود دارد و له معذریتون و منجزیتون کامله. کاملا هم قبلا گفتیم یعنی چی؟ غیر تعلیقیه، معلق نیستش، ثابته، مستحکم. و فی الحالت این ثالثه و رابعه، البته در حالت سوم و چهارم نه، ما دیگه قصد به تکلیف نداریم، نه نفیان و نه اثباتن. اینجاها یمکن لشارع ان یتدخل، برای شارع ممکن است دخالت کنه فی ذلک، یا در این مسئله دخالت کنه، منجزیت یا معذریت رو ایجاد بکنه، کمان که دیدیم ایجاد کرد. کما که دیدیم از طریق اماره یا اصل عملی منجزیت یا معذریت رو ایجاد کرد. بله. فاذا ثبت عنه، عنه هاش به شارع میخوره، اگر ثابت شود از جانب شارع جعل الحجیت للاماره، ما بدانیم که شارع خودش آمده جعل حجیت کرده برای اماره ای. کدوم اماره؟ النافیت للتکلیف، اماره ای که تکلیف رو نفی میکنه. او جعل اصل مرخص که اصالت الحل، یا آمده جعل کرده است یک اصل مرخصی رو قرار داده است، یک اصل مرخصی رو حجت قرار داده است، یک اصل مرخص یعنی اذن دهنده ترخیص دهنده که اصالت الحل کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. خب ارتفعت بذلک منجزیت الاحتمال از الظن، به این وسیله منجزیت احتمال و ظن برداشته می شود. چرا؟ چون خود شارع مقدس ترخیص بر ما فرستاده و گفته برو آزاد باش، برو خوش باش، نمیخواد خود رو در گیرودار احتیاط بندازی. لن هذا الجعل منه، باز هاش به شارع میخورد، برای اینکه این جعل از جانب شارع اذن فی ترک تحفظ، این یه اجازه است در ترک احتیاط. و المنجزیت المذکوره، کدوم منجزیت؟ بالاش بنویسید منجزیت احتمال و زن، زن با فازا با بگید آقا زنان مگه منجزیت دارن؟ البته قطعا دارن، منتها الان ما ازش بحث میکنیم. بله. و المنجزیت المذکوره احتمال و زن منظور هستش، این معلقتون، آقا این تعلیقی مشروط منوط متوقف ثبات نداره، معلقتون على عدم ثبوت الاذن المذکور، این مشروط است بر این که اون اذنی که گفتیم، اذنی که در بالا گفتیم، اماره نافی تکلیف مثلا یا اصل نافی تکلیف، در صورت او نباشد. و اذا ثبت عنه، اما اگر ثابت شد از جانب شارع جعل الحجیت للاماره، مثلا در بالا گفتیم که عزقام در بالا گفتیم نه، حالا اجازه اثباتشو میخوان بگن. خب و اذا ثبت عنه جعل الحجیت لاماره مثبته للتکلیف او لعدل يحكم بالتحفظ، اما اگر از جانب شارع ثابت شد جعل حجیت برای اماره ای که اثبات کننده تکلیف است، یا جعل حجیت برای اصلی که حکم میکند به تحفظ، یعنی حکم میکند به چه چیزی؟ به احتیاط، که کجا بود آقا؟ اینجا بود، درسته؟ وجود قصد و عدم اذن شارع ترک احتیاط، میگه که باید احتیاط بکنید. بله، مورد چهارم دیگه، چهارم شما در چهار، این دوتا رو هم دیگه چهار اصلا قطعی این که بله. خب تأکدت به ذالک منجزیت الاحتمال، منجزیت احتمال مورد تأکید قرار میگیره. لأن ثبوت ذالک الجعل، لأن ثبوت ذالک الجعل معناه العلم به عدم الاذن فی ترک التحفظ. اگر ما گفتیم این جعل ثابت است، معناش میدونید چیه؟ معناش این هست که ما باید احتیاط بکنیم، یعنی ما علم داریم به این که اذن و اجازه و ترخیصی از جانب شارع در این که ما ترک بکنیم احتیاط رو وارد نشده. و نفیو معناهو، سر اینم در میاد، و معناهو نفیون لعصالت الحل و نحوها، و نحوه ها که اصالت البراعه و امثال ذلك، معناش نه که اصالت الحل، اصالت البراعه و امثال ذلك نفی شده هست. پس این مطلب در یک و دو، در یک و دو شارع نمیتونه استخالت بکنه منجزیت و معذریت بیاورد، چون قطع داشتیم به تکلیف یا عدم تکلیف. اما در سه و چهار چون عدم قطع است به تکلیف نفیان یا اثباتن، شارع میتوانه ترخیص ظاهری بفرستد یا احتیاط بفرستد، میتونست دخالت بکنه و دخالت کرد. بله.
مثلا مثلا
اینکه شاید مشخصا شارع مثلا نگفته جزئی، اینجا رو مثلا احتیاط اونجا رو احتیاط نکنه، اومده مثلا به حرف به حرف خبر زده حجیت زده، حالا جایی این خبر زده میگه تکلیف، دقیقا همینطوره. فهم مشخصه متن. بله همینطور هستش. خب المنهج علی مسلک قبح العقاب بلا بیان، بریم منهج مقابل، مسلک مقابل قبح العقاب بلا بیان، عقاب عذاب مؤاخذه بدون بیان، یعنی بدون قطع، بدون یقین، بدون علم، این قبیح زشت، شارع حکیم چنین کاری انجام نمیده. و ما تقدم کان بناء على مسلک حق الطاعه، اونی که ما گفتیم بنابر مسلک خودمون بود، مسلک حق الطاعه. و اما بناء على مسلک قبح العقاب بلا بیان فالامر على العكس تماما و البدایت مختلفه، اما بنابر مسلک مقابل یعنی قبح العقاب بلا بیان فالامر على العكس تماما، مطلب کاملا به عکسه. ولی بدایت مختلفه، آغاز بحث متفاوته. ما اونجا میگفتیم ام الاصول العملیه عبارت عن اصالت الاحتیاط العقلیه، اصالت و اشتغال ذمه. اینجا چی میگیم؟ میگیم اصالت البراءت العقلیه. کاملا شروع بحث با هم متفاوته. فان ام الاصول العملیه حين اذن هو قاعده قبح العقاب بلا بیان، قاعده قبح العقاب بلا بیان هست و تسمى ايضا بالبراءت العقلیه. و رفقا از همین الان تو ذهنتون باشه، آقای صدر منکر براءت نیست، منکر براءت عقلیه. نه براءت به شکل مطلق، براءت شرعی رو قبول داره، براءت عقلی رو قبول نداره. اینجا این عقلی و شرعی قیود احترازی هستن، قیود احترازی هستن. خب و تو سما ایضا بالبراءت العقلیه و مفادها ان المکلف غیر ملزم عقلا بالتحفظ تجاه ای تکلیف ما لم ینکشف بالقطع و الیقین. مفادش این است، مفاد براءت عقلیه اینه، مفاد قاعده قبح قابل بیان اینه. مکلف ملزم نیست از دیدگاه عقل به تحفظ، یعنی به احتیاط، تجاه یعنی در برابر، در قبال، در مقابل، تجاه ای تکلیف، در مقابل هر تکلیفی، ما لم ینکشف بالقطع و الیقین. اگر قطعا و یقینا تکلیفی بر شما منکشف نشد، شما هیچ نوع تکلیفی در قبال او ندارید، هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال او ندارید، او هیچ نوع منجزیتی نسبت به شما ندارد. و هذا الاصل لا يرفع الفقيه يده عنه الا في بعض الحالات. این اصالت البرای عقلی رو فقیه نمیتونه رفعیت بکند ازش مگر در برخی از حالات. ولنستعرض الحالات الاربع المتقدمه لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بیان. ما همون حالات چهارگانه قبلی رو دوباره عرضه می‌کنیم تا ببینیم که حال فقیه، وضعیت فقیه در این حالات، البته بنابر مسلك قبح العقاب بلا بیان چگونه می‌شود. دیگه مثلا خیلی توضیح نمی‌دن، فقط نتایج رو میگن. اما حالت الاولى، حالت اولى شما دیگه پای تابلو دارید، وجود دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف. ها اما حالت الاولا، خب این میگه نفی تکلیف، اصالت البراءة میگه نفی تکلیف، پس همه با هم رفیقن توی مسیرن. اما حالت الاولا فیضل فیها قبح العقاب ثابتا، تو همون مسیر هم دیگه هست، هر دوشون میگن حق عقاب شما رو شارع ندارد. یضل یعنی باقی میماند، فیها در این حالت قبح عقاب به نفس ثابت. میگیم یعنی چه قبح العقاب؟ میگه عیل معذریه، این باقی میمونه. غیر انه یتأکد به حصول القهر بعد از تکلیف، البته بله شدید ترش اکید ترش، اونجا احتمال میدادید، اینجا دیگه یقین دارید. حالتا حالا اونجا از مثلا چون که با اصالت میخواستید درست بکنید، اما اینجا قهر دارید که تکلیف وجود ندارد. بخواد تفاوت شو بگه، بگه اینا این هم دیگن، البته با این استثنا. غیر انه یعنی الا انه، یعنی با این البته استثناء، با این نقطه اضافه تر، با این نقطه خاص که اینجا شدید تر بشه. چون صوت ما ضبط شده است، شما اگر مراجعه کنید به صوت ما، دید ما دقیقا همین رو گفتیم قبلا، لا نتکرر ها، قبلا عرض کردی که بله وقتی قطع بود اصلا نوبت به اصل نمیرسه. ایشون هم نمیگه قطع با اصالت تاکید میشه، نه میگه نبود عقاب تاکید میشه، وگرنه وقتی قطع آمد اصلا اصالت از این میره، چون اصالت اصول عملی موضوعشون شکه، وقتی ما قطع داریم میره شکی نیست و اصول جاری بشن. بله انکشاف 100% قطع، انکشاف 100% درش اصلا و حجیتش هم ثابت هست دیگه، بالاتر از این که نداریم دیگه، بازت سیر انگلیس. نه ایشون نمیگن که قطع تاکید میشه، نه میگن این که ما عقاب نمیشویم مورد تاکید قرار میگیره. بله و اما الحالت الثانیه، حالت دوم، فیرتفع فیها موضوع البراءه العقلیه. در حالت دوم موضوع براءه عقلیه برداشته میشه. چرا؟ براءه عقلیه میگفت قبح العقاب بلا بیان، حالا اینجا شده است معل بیان. بیان اومد، وقتی بیان آمد دیگه قبح العقاب نیست بلکه حسن العقابه. مثلا فیرتفع فیها موضوع البراءه العقلیه، موضوع براءه عقلیه برداشته میشه. لان عدم البیان علی التکلیف تبدل الی البیان، نشون میدن تبدل موضوع حاصل شد. اینجا هم همینه، موضوع تغییر کرد، موضوع تغییر کرد. لان عدم البیان علی التکلیف تبدل الى البيان عدم البيان و تکلیف، این تبدیل شد به خود بیان و القطع او بله الى البيان و القطع فیتنجز التکلیف عدم البيان و تکلیف تبدیل شد به بیان و قطع پس تکلیف متنجز میشه منجز میشه. و اما حالت الثالثه حالت سوم کدوم بود؟ وجود قطع به ترخیص ظاهری در ترک احتیاط فقط فهمید حالت سوم فیظل فیها قبح العقابه ثابتا حالت سوم که ما قطع داریم که ترخیص ظاهری در ترک احتیاط آمده یعنی شارع گفته چی؟ برو آسایش داشته باش. البته این شرعیشه براعت عقلی هم که عقلیه هر دو در یه راستا عقل و نقل در یه راستا قرار گرفتن. فیظل فیها قبح العقابه ثابتا قبح العقاب در این حالت هم ثابت باقی میمونه بازم هستش غیر انه یتأکد این مورد تاکید قرار میگیره به ثبوت الاذن من الشارع فی ترک التحفظ این که ثابت میشه خود شارع اذن داده و اجازه داده که ما احتیاط رو کنار بذاریم. و اما الحالت الرابعه حالت چهارم فاصحاب هذا المسلک خب حالا اینجا اونجوریه که قبح عقابیا گیر میکنن. حالت چهارم چیه؟ وجود قطع به عدم اذن شارع به ترک احتیاط. شارع گفته اینجاها احتیاط از مثلا تو حق ندارید نکنید باید احتیاط کنید. قبح عقاب چی میگه؟ میگه نه احتیاط نمیخواد براعت جاری میشه. ها خوب با هم باشی؟ شارع میگه احتیاط باید بکنی، قبح عقاب میگه احتیاط لازم نیست بکنی. میگیم خب وقتی خود شریعت داره میگه احتیاط کن، قبح عقاب دیگه چه کار است؟ میگیم نه، قبح عقاب اون قسمت وای نیسته. به نحوی که شما میگید عدم القطع به تکلیف، قبح عقاب نمیزد اصلا دیگه رقش کار نداره. به نحوی که شما میگید ما قطع به تکلیف نداریم، قبح عقاب دیگه سب کن ما اومدم قبح عقاب بلا بیان. چی گفتی؟ گفتی قطع ندارم؟ من اینجا در خدمتتونم. قبح عقاب میاد وسط، اصالت احتیاط میاد وسط. خب از یه طرف ما میدونیم شارع گفته احتیاط باید بکنی تو این موارد ها، اما از اون طرف اصلا فهمیدیم که ما بیان نداریم، بیان نه بر احتیاط ها، بیان بر تکلیف نداریم. بله بیان بر احتیاط داریم، اما بیان بر تکلیف که نداریم که ها، بر تکلیف ما بیان نداریم. بیان تکلیف یعنی چی؟ یعنی قطع به تکلیف ما نداریم. تا قطع به تکلیف داشتیم قبول عقاب بود وسط، میگه اصلا نوبت به اون نمیرسه، نوبت به اون بحث بعدی نمیرسه، بیان نیست کل بیکار. اینجاست که آقایون گیر میکنن. خب چیکارش بکنیم؟ بگیم خب قبول عقاب بلا بیان، بیان در بیان توسعه بدیم. چیکارش کنیم بیان رو؟ بگیم شاید مثلا بگیم بیان شامل اماره و اصل عملی هم بشه، مثلا شامل عبور اینطوری هم بشه و دیگه میافتن تو دست انداز. آقای صد میگه و نحن فی فسحة من هذه العریصه، ما گرفتار این مسئله نیستیم، اونا باید برن حلش بکنن.
از یه نظر
مسلک حق الطائه، مسلک حق الطائه دائر مدار انکشاف 100% 80% و 50%، از این حیث دائر مدار قطع نیست. حالا اول ثانیا از همون اول با صدای بلند گفته است که اون احتیاطی که ناشی از ظن و احتمال باشد معلق است بر عدم ورود ترخیصی از جانب خود شارع. دقت میکنین؟ به محضی که شما ترخیص رو آوردید، اصالت الاحتیاط عقلی مسلک حق الطائه خود به خود کنار میره.
به نظر من اصلا تضاد تو در اندازه هستن ایشون که مورد سوم ما میگیم خود احتیاط عقلی میذاریم کنار، یه شارع دستور رو ترخیص کنه در واقع شارعشون مخالف احتیاط عقلی صحبت کرده یه میذاریمش کنار. تو مورد چهارم دقیقاً در همین میگی.
اینو شما میگی. چرا؟ چون پیش فرض ذهنی شما، پیش ساخت ذهنی شما مسلک حق الطائه است. اما قبح عقابی ها این حرف رو نمیزنن. قبح عقابی ها نه، قبح عقابی ها چی میگن؟ قبح عقابی ها عقلشون میرسه چی دارن میگن. دقت میکنی؟ اونا که مثل شما حلقات نخونده بودن که. قبح عقابی ها میگن ما سوادمون هنوز به اندازه شما شون نرسیده، فکر میکنیم که قبح عقاب اینجا دیر داره. قبح عقاب بلا بیان نسبت به تکلیف، ما نسبت به شخص تکلیف هیچ حکمی نداریم.
هیچ توفی نداره. من نمیدونم واقعا این مورد از مواردی است که حرامه، واجبه یا نیست، حکم الزامی دارد یا ندارد، نمیدونم. به محضی که میگیم نمیدانم، سریعا قفل عقاب نسبتن. از اون بر خود قفل عقابی ها منتظر به این حرف نیستن، بر اساس اماره یا اصل قفل عقاب میدنن کنار. چیکار کنیم؟ گیر میکنن، گیر میکنن، نه که گیر کنن ها، میفتن به توجیه. یه جوری باید اماره هم زور چپونید بچپونن زیر بیان. حالا بحثش که هیچ عجبی نکنید، تمام اینا به تفصیل بحث میشه، حرفاتون مطالبشون میاد بحث میکنید. میخوام اینو کار اینجا میرزای نائینی مثلا، حالا مثلا مثال بزنم، میرزای نائینی علیه الرحمه میگد العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، اینطوری حلش میکنه. میگه چی گفته اماره علم نیست؟ اماره هم علمه. میگه اه جناب مرزا کجا علم؟ میگه ها این علم وجدانی نیست، اما این به تعبدیه. تعبدن از قبیل مجاز خطاشی میمونه، مجاز عقلی. یعنی تعبدن شاره اومده این علم رو گرفته کشیده گسترشش داده به اندازه ای که از نظرتون که شامل اماره هم بشود. وقتی عثمان رو به قتل رسوندن، خلیفه اون به قتل رسوندن، مردم مسلمین او رو کافر می‌دانستند، فلذا اجازه ندادن او در قبرستان مسلمین در بقیع دفن بشه، بردن اون ورتر در قبرستان یهودی‌ها دفن می‌کردن. خب در زمان اموی‌ها چیکار کردن؟ گفتن خدای چه کنیم چه نکنیم، خلیفه سوم عثمان تو قبرستان یهودی‌هاست، ها تو قبرستان یهودی است، چیکار کنیم؟ آمدن قبرستان بقیع رو توسعه دادن، توسعه دادن، فقط اونجا هم شامل شد. عثمان هم خواست تو قبرستان مسلمین، عثمان جواب نکردن ها، قبرستان رو توسعه دادن، قبرستان توسعه دادن. این هم یه همچین اتفاقی، این هم چه اتفاقی. اینا آمدن علم رو گرفتن کشیدن، آه اماره رفت توش، دقیقا تو شامل اماره هم شد. حالا به وقتش توضیح بیشتر خواهیم داد. و اما الحالت الرابعه، نه انشاءالله به وقتش کنید تمام محل بحثه. و اما الحالت، اینقدر اینا رو برای شما تکرار بکنیم و بکنن، حالا ما قشت دیگه خانتون نماشه. و اما الحالت الرابعه، فاصحاب هذا المسلک یلتزمون عملیا فیها و ان التکلیف یتنجد على الرغم من انه غیر معلوم. میگه اینا عملا تو موقع فتوا دادن ملتزم میشوند به این که تکلیف منجز میشود، علی رغم این که کماکان غیر معلوم است، بیان نداره، قطعی نیست، معلوم نیست. خب باز تاکید میکنم اماره قطع نیست، ظنه، ولو ظن معتبر اما قطع نیست. ها و یتحیرون نظریا فی کیفیت تخریج ذلک، اما به لحاظ نظری و تئوریک متحیر میشن، سرگردان میشن که چطور اینا توضیح بدن. تبیین فنیش چیه؟ تفسیر فنیش، تخریج معنی همین هستش، یعنی یک ارائه فنی، تفسیر فنی، یه تبیین علمی. در تبیین موضوع گیر میکنن. علا قاعدت هم القائله به قبح العقاب بلا بیان، بنابر قاعده خودشون که میگوید قبح العقاب بلا بیان، به معنی ان الاماره المثبته للتکلیف بعد جعل الحجیت لها او اصالت الاحتیاط، معناش این است که اماره‌ای که میاد تکلیف رو ثابت میکنه بعد از اینکه شارع مقدس جعل حجیت کرد برای اماره، یا اصالت الاحتیاطی که مطرح میشود که در مقابل اصالت البرایع اینها قرار میگیره، کیف تقوم مقام القطع الطریقی، چطور این میخواد جانشین قطع طریقی بشه؟ قطع طریقی منجز تکلیفه بلا شک. دقت میکنین؟ مثلا ندارن؟ تقوم و مقامه یعنی قائم مقام شود، یعنی جانشین شود، اصلا خواستون که جای او رو بگیره. تقوم و مقام القطع طریقی، جای قطع طریقی رو بگیره. فتونت چه؟ این اماره یا حالا اصل عملی بتونن منجز بکنن تکلیف رو. فتونت چه؟ از تکلیفه ما انه لا ینال مشکوکن، در حالی که کماکان این مشکوک است. مشکوک قبلا گفتیم شک معنی عدم العلم، تماکان ما علم نداریم. و داخلا فی نفاق قاعده قبح العقاب بلا بیان، و کماکان در چارچوب و دایره قبح قاعده قبح العقاب بلا بیان قرار دارد. و سیأتی فی الحلقه التالیه بعض اوجه العلاج، اوجه نه اوجه، اوجه اشتباه نخونید وقتی اوجه بگید یعنی چی؟ افعل تفضیل از وجیهه، اما اوجه، اوجه جمع وجهه. خب متى ياتي في الحلقه التاليه
بعض اوجه العلاج للمشكله عند اصحاب هذا المسلک که یکی از مهمترین ها همین روش میرزای نائینی بود که من به اختصار عرض کردم. این جلسه کفایت میکنند انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.